باور نمیکنم مادر.
ولی مامایت خو خیلی جدی گفت. یعنی گفت بکنه چی بکنیم؟
یعنی شما باور کردن؟
راستش نی بچیم باور خو نکدم.
خو
به خاطری که پدر خدا بیامرزم همیشه میگفت بچه و دختر ما به شریعت پیامبر هر دویشان از مال اموال ما حرص میبرن.
خودگه خلاص
خدا بیامرز میگفت که من مثل دیگه پدران نیستم که دختر خود از حق محروم کنم.
بایدم باور نکنن. مامایم خواسته شما دیگه پشت ارث میراث نگیرن. عجب، پس مامایم علنی قسمی گپ زد. حالا چطور میکنن؟
نمیفهمم بچه، بیخی فکر مرا پریشان.
حالا قد چرت نکنن، رنگ رویتون گفتم پریده قسم.
حالا نمیدانم که در پدرت بیای بگویم نگویم. نمیفهمم، مامایت قصبانی شده بود که یا الله من نمیفهمم چی کنم. هیچ وقت من مامایت ای رقم عصبانی ندیده بودم.
خب اگه گپ مرا میکنن، شما به حق خودتون واقف هستن و چطور برتون بگویم؟ به نظر من سرش عرض کنه.
چی میگی فرید؟ من سر بیادر خود عرض کنم؟ بس
من نمیفهمم مادر. به نظر من اگه مامایم شق به جای کنه و حق شما را نته، باید سرش عرض شوه.
از برای خدا او بچه، فکری را کردی که مردم چی میگن؟
مردم هیچی نمیگن. بعد از او اگه گپ بزنن، مامایم میگن نی شما را.
الله، چطور مرا گفت که اگه میخوای خواری و بیادری ما باشه دیگه از گپا نشتم.
عجب
عصبانی شده بود.
معلوم است
اگه یک ذره زیادتر گپ میزدم معلوم نبود چی بلا دستم میاد.
مادر ساده مرا سعی کن. باز شما همیشه از مامایم طرفداری میکنن در طول این سالا.
چی میفهمیدم که مامایت تو یک آدم است؟ پدرت بیای برش بگویم یک چهار نفر کلانتر جمع کنه که بریم خانه مامایت که حق خود ازش بگیرم. حق ما باید بته.
خب اینا یک گپه. به فرضی کار شد، اگه خط پدر کلانه کشید چی؟ ها؟ دست نوشته داشت چی؟
چی میفهمم بچه؟ چی میفهمم؟
به نظر من ماما جانم یک هبه خط جور کده که سهم شما و حق شما را نته.
او بچه یک وقت اگه جور نکده باشه چی؟
خب اگه جور نکده بود حتما گپش در این سالا پیش میکشید دیگه. بعد از اون مگم خودتان نگفتن که پدر کلان گفتن من دختر خدا حقش میتم سهمش میتم؟ نگفتن؟
گفته بود خدا بیامرز. خب من در این همه سالا شرم شدم، حق خدا نخواستم از بیادر خود، در روی بیادر خود استاد نشدم، احترامش نگاه کردم.
چی بگویم مادر؟ حالا که گپش یاد شده ما کم سر گپ خود استاد شویم.
من خواه از این گپ ها چیز نمیفهمم بچه، بیخی عقلم کار نمیکنم.
میگم دیگه ما کم سر گپتان استاد شویم.
فرید نیست بهش بهش میره چرا خودش هست؟ بام تهش بگویم که پیشوی مادر خود بگویه که دیگه اگه پای ارس میراسه پیش نکشن. فرید او بچه، فرید تو رو میگم.
آمدم.
ماما جان شماستن؟
سلام ملام خیاد نداری، خوردی و کلانی رو خو نمیفهمی که دست کلانه بگیری اگه احترام کنی یک سلام.
سلام ماما.
بیا در این گوشه کتت کار داره.
خوب هست همینجا.
بیا این طرف.
همینجا یک گوشه هست دیگه. خوب همینجا بفرماییم
بچه. فرید ماما.
بله.
پری روز بابایت آمده بود خانه ما.
خبر دارم.
یک گپای زده که فکر میکنم که تو دهش گفته باشی که او گپا رو به ما بگویم. ایش فکر نمیکردم که خودت دیدن موتر زیر پای مسعود جان نداشته باشی.
ای خدا نه ماما تو نیست. من خوش میشم بچه مامان زندگیشام خوب باشه.
گپای مادر خود دیگر چیز میگفت. آمده بود چی اگه آمدنه؟ آمده بود که حق خود از ما بگیره. آمده بود میراث پدر تقاضا و طلب میکرد.
خب ماما جان آمده بود که حق خود بگیره و هم بعد از 14-15 سال. عیب است؟ عیب نیست باور کن.
ولی بر ما عیب است.
چطور؟
در خانواده ما دختر ارث نمیبره. پدر ما وقت زنده بود خدا بند بندشه بیاموزه. همیشه دعایش میکنم مال اموال خودشه کلشه با ما بخشید. هبه کرد.
چی بگویم ماما جان؟ چرا پدر کلان تمام اعمال دارایی خود به شما ببخشه؟ چرا؟
چون تو نمیفهمی، چون تو پدر نشدی که بفهمی که بچه چقدر منزلت داره. من تنها بچهش هستم.
مادر مام تنها دخترش هست دیگه.
این گپ ها را اون صبح مادرت بفهمم که دیگه گپ ارث و میراث پیش نکش. من اون گپ های دین روزش فراموش میکنم، اگر نه که دیگه خواری و بیادری بین ما نمیمانه.
عجب.
چی؟ تو دمه پوزخند میدنی بی تربیه؟
ماما بس است، اقه که خوردن بس است، حق مادر ما بتن.
دانت بس کو دیگه نشنوم.
چی بگویم؟ ولی ما از طریق قانون میتونیم.
دانت بس کو خوارم کلان بود که چیزی برش نگفتم. احترام کلانی شکدم، ولی تو رو خو میتونم لد کنم، جواب تو رو خود آدم میتونم. خب
چرا میزنن؟
خوب کار میکنم.
آدم حق خود بخوای باید لد بخوره.
چوب باش کنار مردم جمع میشن آبروی ما میره.
جمع شون. شما حق ندارن مرا بزنن ماما.
من باید تو رو تربیه کنم. کوتاهی خوار من باید جبران کنم. کاری که مادر دقت نکرده تو رو تربیه نکرده.
حالا چی میکنی؟ خوارتم خود سرت عرض کردم. یه هم از خوار خوبت.
چیکار میکنم؟ من به خط دارم، ولی هیچ فکر نمیکردم که خوارم روزی ای تو در روی من استاد شده.
اگه فامیدن ساختگی سوخت چی میکنی؟
نمیفهمم. من کوشش کردم که این خط پدرم نوشته کنم. همون رو تو از صندوق بکش؟
از صندوق کشیدیم. هونه ما بین کتابا ماندیم شه. باش صبر کن، حالا برات خودم بودم.
مرا به شک انداختی زن. اگه بفهمن که خط خط آقایم نیست چی؟
صبر کن تو. بفهم. یم خط. امضایش هم رقم امضای پدر جان نشده به نظر من.
حالا امضا رو خو خیر است، ولی اگه خط 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 آقایم مطابقت بتن فهمیده میشن. چرا باید کتابچه آقایم پیش خوارم باشه؟ من امیر نمیفهم.
البته شاید امون کتابچه ها را گم کرده باشه.
نه خوار خدا میشناسم، او چیزهایی را که پیش از گم نمیکنه، حتما یک جای پیش خود نگاه کرد.
چی میفهم به خدا؟ ولی من خود فکر میکنم که شاید دیگه آثاری از او کتابچه ها نمانده باشه.
چطور؟
به خاطر که من یک زمانی از پیشش گرفته بودم که بخونم.
خب
دیگه پس ندادم.
شاباس با تو زن، شاباس. دیگه معلوم شد که زن قادر خان است.
بله.
خوار جان اینال ثابت کو که پدرم خانه و زمینای خدا به من نبخشیده.
اما خب بازم دلم برش میسوزه. بعد از محکمه هم دیگه هیچ ادعای میراثی نمیتونه و بیادر مثل تو رو هم از دست میدم.
یعنی دوست دارم زن، بعد از محکمه قواره فرید نافون او خوار لا حول بلا شویشه، یعنی قواره خانواده رو ما ببینم.
میگم یک دفعه محکمه به خوارت رای نتا وقت چی کنیم؟
او خوشیزه در دست نداره. بعد از او از محکم کاری چند نفر پیدا میکنم که در حضور اونا پدرم همه چیز رو بخشیده. شایدی میتن یکیش بیادر خودت هست. یکی دو نفر از همسایه رو میگم که یک بیا اینک چیزی براش میتونم که شهادت بتن دیگه.
ولی خب به نظرم که همسایه های قدیم پدرتشان باید باشن.
خیلی چی؟
خب اگر شهادت ندادن چی؟
زن رنگ پیسه که ببینن ایتا یک شهادت بتن که خودت بگی با.
البته راست میگی، پیسه خوب شیرین چیز است.
سلام فرید جا.
سلام دختر ماما، از این طرف ها؟
راستش شنیدم که سر پدرم عرض کردین.
مادرم عرض کرده. خب مامایم چه قسمی برتان بگویم، ما را مجبور کرد.
ولی خب لحاظ قومی را خب میکردین، بد نبود.
مامایم سر مادرم صدای خود قیل کرده، من را در بین مردم حتی در سر سرک زد. مامایم لحاظ قومی را کرد؟
و ولی خب کار خوبی نشد دیگه.
بله مام قبول دارم، ولی حتما آمدم که ما عریضه خود پس بگیریم. این کار در صورتی که مامایم حق مادرم بته میکنیم، فرق نمیکنه.
ولی پدرم این کار نمیکنه، تو خود میدانی.
خیلی مادرم هم از شکایتش نمیگذره. تا قران آخر حق خودم نگیرم نمیمانم.
ولی من برای کار نامدم. عمیم خو حق داره که حق خود مطالبه کنه.
آفرین.
حق داره که میراث پدر خود بگیره.
عجب. خیلی بر چی کاری آمدی دختر ماما؟
من در چند روز خیلی فکر کردم.
خب
نتونستم خود قناعت بتم که چوب بشینم و کاری نکنم. خب من یک خانم هستم، ممکنه همین ماجرایی که برای عمیم پیش آمده بر مام پیش بیایم. خب مرگم که حق است، هیچ کسم که تا به ابد زنده نیست.
مشتم
با خودم فکر کردم که اگه خدای ناکده پدرم فوت کنه و مسعودم رقم پدرم مرا از ارث محروم بکنه، باز من چه کار میتونم بکنم؟ من خیلی فکر کردم بچه همه.
هنگامه جان، اگه مامای میکاره کده مسعود جانم این کارم میکنم، مطمئن باشه.
به همین خاطر من میخوایم به شما کمک کنم.
به ما کمک کنی؟
بله.
مثلا؟
شما اگه همی قسمی برین محکمه و پدرم هبه خط و شایدهش حاضر بکنه، ممکنه که محکمه به نفع پدر جانم رای بده.
نه دختر ماما، مطمئن باشم که رای نمیده.
بچه همه شما وصیت خط پیشتان هست؟
نه.
خیلی چطور میتونین ثابت کنین که پدر کلانم اموال خود به پدرم نبخشیده؟
خب وقتی هیچ سندی نباشه محکمه میراث تقسیم میکنه دیگه.
ما همه میفهمم که پدرم شاهدای قوی هم داره، احتمال داره که محکمه به نفعش رای بده. من خو از این چیزا زیاد نمیفهمم، ولی اومدیم که کمکتون کنم.
خب
و هم به خاطر اینکه ممکنه سرنوشت ما رقم عمیم شوه.
ما را بان دختر ماما، چه رقمی میخوای کمک؟
چه قسم گپ زدن است؟ بگی کتابچه را.
این کتابچه پیش تو بوده؟ ما چقدر پوشش گشتیم.
عمه به مادر جانم داده بوده که بخونه، باز دیگه پسش نداده.
عجب.
عمه من یاد نکرده، فکر میکنم که فراموش کرده اصلا برش داده بوده.
عجب. دختر ماما تشکر، نمیفهم چی بگویم.
یک چیز دیگه هم بین یکی از این کتابچه هاست.
یک چیز دیگه؟
آه، من در مابین کاغذ های پدرم پیدا کردم.
چی؟
خود تو ببین یکی از کتابچه ها رو سعی کن. خودش
وصیت خط؟
بله، سعیست وصیت خط. پدرم وصیت خط گم انداخته بود که حق عمه رو نته.
ولی من هنوز باور نکردم که خودت از پدر تیر شدی و به ما کمک میکنی.
ولی خب من این کار کردم، البته دلیل های دیگه هم داشتم.
دلیل های دیگه؟ چه دلیلی؟
خودت بهتر میدانی. با امان خدا.
با امان خدا؟ یعنی من چرا بعض وقتی که هفته فام میشم؟ عجب. ولی مامای موافقت نمیکنه. اگه پیش از این اتفاقا بود شاید موافقه میکرد، ولی آل نه، موافقه نمیکنه. خب فعلا که یک کار خیر در حق ما کده، ببینیم چی میشه. اینه مادر، محکمه هم به نفع شما رای داد، شما میراث خدا به خیر میگیرین. باور کن هیچ فکر نمیکردم که محکمه بخوای خط پدر کلانو با خط هبه خط مقایسه کنم.
مام هیچ فکر نمیکردم بچه‌م که دختر مامای کتابچه را بیاره به تبتو.
دختر مامایم خود جای شما مانده، فکر کردم مسعود ممکن است همین قسم حق او را بخوره.
آفرین.
بله
چی میفهمم بچه، ولی چطور یک نفر حاضر میشه که به ضرر پدر خود کار کنه؟
به نظر ما هم کم پیش میه، ولی شد.
اما نگفته نمانه که دختر مامایت نام خدا خیلی دختر خوبیست فرید.
ما هم به همین فکر میکنم و به دلیلی که دختر مامایت به ما کمک کده.
بچه قنده بله؟ با او چیزی که در سرت هست هیچ فکر نکو. مامایت با این اتفاقایی که افتاد
مادر.
جان مادر.
مادر جان تا همیشه خودتو نمیمانه، موی سفیده حتما کوشش میکنن که دو خانواده را آشتی بتن. حالا گمش کی گپاره، هیچ فکر نکردی که دختر بیادرت بر بچهت خواستگاری کنی ها؟ هیچ فکر نکرده بودی درسته؟
چی بگویم بچه، بعض وقتا همه چیز خیلی زود اتفاق میفته، اصلا باورت نمیشه.
با این گپتان کاملا موافق هستم.
الله بچه، من کوشش خودم میکنم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم هم‌اکنون شنونده برنامه مجله اقتصادی امروز باشید.
کارخانه ی توباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارن که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه در مورد اهمیت منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود، سهولت‌های ایران برای تجار و کالاهای افغانستانی در بندر چابهار، شبانه روزی شدن گمرکات افغانستان هم مرز با ایران و مصوبه یه حکومت طالبان در مورد استخراج معادن در افغانستان و برخی مطالب دیگر خواهیم پرداخت. محمد حافظ مجاهد والی طالبان در فراه افغانستان در بازدید از پایانه مرزی ماهیرود با والی خراسان جنوبی دیدار و بر توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی بین دو کشور تاکید کرد. والی طالبان در ولایت فراه روز سه‌شنبه هفته جاری در جریان بازدید از پایانه مرزی ماهیرود هم مرز با گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فراه بر اهمیت روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد و گفت افغانستان و ایران همواره روابط دوستانه و مراودات بسیار خوبی داشتند. والی خراسان جنوبی نیز در این دیدار از برنامه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی خبر داد و گفت نشست‌های مشترک در خصوص راه ماهیرود به ولایت فراه و سایر پروژه‌های زیرساختی ادامه خواهد داشت. محمد رضا هاشمی با بیان اینکه مراودات میان دوستان خراسان جنوبی و فراه در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته اظهار داشت این روابط موجب تقویت تجارت، توسعه صادرات و افزایش تعاملات مرزی شده است. وی در پایان خاطر نشان کرد این همکاری‌ها و تبادلات اقتصادی و تجاری نه تنها به توسعه منطقه‌ای کمک می‌کند، بلکه دوستی و برادری بین دو ملت مسلمان را نیز تقویت می‌نماید. همچنین والی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از مرز ماهیرود گفت در نیمه نخست سال جاری گمرک ماهیرود موفق به کسب رتبه نخست صادرات ایران به افغانستان شد و این امر بیانگر رشد چشمگیر تعاملات اقتصادی ایران با همسایه شرقی است. در خصوص اهمیت و ظرفیت‌های منطقه مرزی ماهیرود همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با مرتضی صفدری زاده مسئول منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و نخست از وی خواست تا در مورد ظرفیت‌های این منطقه بیشتر توضیح بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود این امکان رو فراهم کرده که برای تسهیل در مبادلات تجاری، امر ترانزیت، ترانشیپ، تبادل کردن کالاها و همچنین انبارش مواد که به افغانستان صادر میشه، به خصوص مواد صوتی، امکانات بسیار زیادی رو فراهم کرده و شرایط رو ایجاد کرده که بتونه روزانه بیش از 600 کامیون در حال حاضر به اصطلاح انبای کالاها رو برای به اصطلاح خروج از مرز ایران و ورود به کشور افغانستان فراهم بکنه.
چه ظرفیت های در حال حاضر وجود داره در این مرز ماهیرود، در منطقه ماهیرود که این برجسته میکنه به هر حال این وضعیت، چون زیر ساخت های بسیار زیادی وجود داره اون مرز؟ بله. که من دیدم چقدر از این ظرفیت ها استفاده میشه در حال حاضر؟
بله ببینید، ما 3 مرز رسمی که فعلا فعال داریم با کشور افغانستان، دو قارون، میلک و همچنین ماهیرود هستش. خب خوشبختانه سطح و سطوح زمین و میزان انبارها و به اصطلاح امکانات کنترلی و نظارتی ایکس ری و همچنین گیت های به اصطلاح کنترلی فراوانی به اصطلاح استقرار پیدا کرده و این ظرفیت خودش به عنوان یک بستری است برای تسهیل در کالا. خب طبیعتاً کالاهای ایرانی مستعد وارد شدن به افغانستان از لحاظ کیفیت، از لحاظ قیمت خوب زیاد هست. کالاهایی که کشور افغانستان از کشورهای فرامنطقه‌ای تامین میکنه، از بندرهای جنوبی کشور چابهار و بندر عباس میاد، به صورت ترانزیت میتونه از مرز ماهیرود انجام بشه و امکاناتی که فراهم شده حداقل ماندگاری کامیون رو در ماهیرود داره. طبیعتاً این منجر میشه به قیمت تمام شده کمتر کالا برای مصرف کننده افغانستانی. خب این اتفاق بسیار مؤثری هست از یک بابت، و از بابت دیگر خب طبیعتاً سازمان منطقه بیجه اقتصادی برای گسترش و توسعه بازارها و ظرفیت‌های کالاهای افغانستانی هم برنامه‌های جدی داره. من از همینجا میتونم از تجار و تولید کنندگان افغانستانی چه در محصولات کشاورزی چه در محصولات معدنی به اصطلاح خواهش کنم که از ظرفیت‌های ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی استفاده ببرم برای فروش محصولاتشون. ما اعتقاد داریم که تراز تجاری به اصطلاح بین ایران و افغانستان باید به موازنه‌ای برسه. خب الان در واقع بیشتر ما داریم صادر میکنیم، اما این تمایل وجود داره که ما مشتری به اصطلاح محصولات و کالاهای افغانستانی باشیم، چه برای مصرف در داخل ایران و چه برای ترانزیت از طریق ایران به سایر کشورها، و این تعاملات میتونه رونق اقتصادی بیشتری رو برای دو کشور فراهم بکنه.
شما به اعتراض تجاری اشاره کردین، با مثل اتاق بازرگانی فرا صحبت میکردم، اونا میگفتن چالش های در این حوزه وجود داره که گویا برای ورود کالاهای افغانستانی به ایران برخی مشکلاتی وجود داره. این چالش ها چی هست که برای این اعتراض تجاری به یک وضعیت مطلوبی برسه؟
بله ببینید، یه بخشی از سیاست‌ها در کشور افغانستان الان داره اعمال میشه که نمیذاره کمک بکنه به موازنه رسوندن این تراز. مثلا الان در ظرفیت نسبی که در معادن افغانستان وجود داره، تقاضا برای این کالاها در ایران وجود داره. خب طبیعتاً یک سیاست منع خام فروشی مطرح شده که به نظر میرسه در شرایط امروز افغانستان خیلی مناسب نیست برای اینکه بتونه بله جذب سرمایه گذاری، حتی برای سرمایه گذاری در فرایندهای فراوری محصولات معدنی هم یه آمادگی از طریق ایرانی ها وجود داره. خب طبیعتاً یه بخشی از این سیاست هاست. یه بخشی از سیاست ها هم برمیگرده به دولت جمهوری اسلامی ایران که در واقع با یک ایجاد یک مقدمه و تمهیدات لازم ما بتونیم محصولات خصوصا تو حوزه کشاورزی، محصولات کشور افغانستان رو به ایران وارد بکنیم، که ما در این بخشش داریم رایزنی میکنیم به عنوان بخش خصوصی با مسئولین مربوطه، و امیدواریم که در آینده نه چندان دور این به اصطلاح موانع برداشته بشه و باعث بشه که هم سطح صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان بالاتر بره و هم این که ما بتونیم خریدارهای جدیتری باشیم برای محصولات کشاورزی و معدنی و سایر کالاهایی که در کشور افغانستان میتونه تامین بشه و برای مصرف داخل ایران یا سایر کشورها به طریق ایران بتونیم خریدار باشیم.
تشکر جناب آقای سفتری زاده از اینکه محبت کردین در گفتگو با رادیو دری برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کردین.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و سایر همکارانتون، به دلیل اینکه به نظر میرسه اگر معلومات تجار نسبت به دو کشور بالاتر بره و این یکی از رسالت هایی که شما دارید پی میگیرید، میتونه باعث بشه که صادرات و واردات از کشور افغانستان و تعاملات تجاری بهتری رقم بخوره.
مشاور ارشد وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت جمهوری اسلامی ایران سهولت‌های مختلفی را برای تجار و کالاهای افغانستانی در بندر چابهار در نظر گرفته است. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در همین خصوص گزارشی تهیه کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
بندر چابهار به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تجارتی و ترانزیتی از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستان برخوردار است. محمد هاشم حمری مشاور ارشد وزارت صنعت و تجارت در نشست خبری پیرامون بندر چابهار که امروز در کابل تدویر گردید گفت در این بندر به عنوان مسیر ترانزیتی تسهیلات برای تجار و کالاهای افغانستان فراهم شده است و جمهوری اسلامی ایران سهولت‌های مختلف را در نظر گرفته است. وی با اشاره به این که افغانستان از این مسیر علاوه از هند با شماری از کشورهای مختلف جهان وصل می شود گفت
بندر چابهار از اهمیت بالایی در عرصه تجارت و ترانزیت برای افغانستان برخوردار است، زیرا این بندر به عنوان یک مسیر مطمئن دسترسی مستقیم افغانستان با آبهای آزاد خلیج فارس را فراهم می سازد. چابهار نه تنها زمان و هزینه حمل و نقل کالاها را به مرور زمان کاهش می دهد، بلکه زمینه را برای افزایش صادرات و واردات افغانستان به بازارهای هند، خاورمیانه، آسیای جنوبی و شرقی، افریقا، اروپا و امریکا فراهم نموده و به عنوان یک راه ترانزیتی مهم عمل می کند. بر اثر سعی و تلاش وزارت صنعت و تجارت یک سلسله سهولت های ترانزیتی در حمل و نقل امور تجارتی از جانب کشور ایران و افغانستان فراهم گردیده است. تخفیفات در معافیت ها و تسهیلات بندری چابهار از جانب کشور ایران، موجودیت تجهیزات کافی و مدرن با ظرفیت بالا، انجام کلیه امور اسنادی شامل بوکینگ کانتینر، تحویل اسناد و تحویل کانتینر بدون محدودیت توسط کشتیرانی در کوتاه‌ترین زمان، نصب اکسری، برخورداری از پله‌های تخصص برای حمل و بار، تخفیف 30% در کلیه ردیف های حقوق و عوارض بندری قابل حصول بر کشتی های کانتینری، تخفیف 75% در انبارداری کانتینرهای وارداتی و صادراتی، تخفیف 55% در هزینه کشتی های تجارت کشور ایران، کاهش هزینه انتقالات کالاهای ترانزیتی در خاک هر دو کشور، هر دو طرف به منظور تقویه مسیر چابهار عملی می نمایند.
همچنان محمد الله بختیار رئیس دفتر وزیر صنعت و تجارت در این نشست گفت هزینه ترانزیت کالاهای تاجران افغان از بندر چابهار 50% تخفیف دارد و با بیان این که افغانستان در گذشته با مشکل مواجه بوده و با این بندر سهولت‌های فراوان به وجود آمده است گفت
نوې موقع برابر شوې ده چې د چابهار بندر او آزاد سیمې لستر ظرفیت څخه د صادراتو د ودې ترانزیت د اسانتیاو او افغانستان د یو ترانزیتي هیواد په توګه د بدلیدو لپاره ترې ګټه واخلو.
همچنان اخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت و تجارت در نشست خبری پیرامون بندر چابهار به عنوان مسیر ترانزیتی گفت افغانستان سال گذشته از بندر چابهار به ارزش بیش از 127 میلیون دلار صادرات داشته است. همچنان افغانستان از دهلیزهای هوایی با شماری از کشورها از جمله هند، چین و ترکیه وصل گردیده کالاهای خود را صادر میکند. جواد
ارزش 127 میلیون دلار صادرات داشتیم و به ارزش 2 میلیارد و 534 میلیون دلار هم ما از بندر چابهار واردات داشتیم، اطلاعی که مورد نیاز ما بود. ما الحمدلله تجارت ما از طریق دهلیزهای هوایی جریان داره با تمام کشورها. در سال 2025 در 9 ماه سال 2025 صادرات واردات افغانستان از طریق میدانهای هوایی کشور به ارزش 275 میلیون دلار آمریکایی می باشه که از این میان 154 میلیون دلار صادرات و به ارزش 121 میلیون دلار واردات است که به کشورهای از افغانستان که انتقال پیدا میکنه. ما مستقیم به چین صادرات داریم، از طریق دهلیزهای هوایی به هندوستان داریم، به امارات متحده عربی و به ترکیه و از اونجا باز به تمام کشورهای جهان اقلامی که ما صادر میکنیم به تمام بازارها میرسه.
افغانستان تلاش دارد تا این بندر جایگزین بندر کراچی گردد که تاجران و کالاهای افغانی هر از چندگاه با مشکلات برمیخورند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مرور بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در
مجله اقتصادی.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان از پیشرفت کار بازسازی شاهراه کابل قندهار خبر داد و گفت طبق پیش‌بینی‌های لازم کار بازسازی این جاده تا آخر امسال به پایان میرسه.
شاهراه سالنگا هم همزمان با تقریبا با شاهراه کابل قندهار هر دوش در یک زمان آغاز شدن. ما توانستیم در مسیر شاهراه کابل قندهار چون بدیل هم داشتیم مواد هم آورده تانستیم مواد که بر ضرورت سرک بود
و فرصت زیاده هم داشت 480
کیلومتر کارش تکمیل بکنیم چون بله. از یک طرف فرصت کاری ما بیشتر بود مثل شاهراه سالنگا عوادی تر سرد نمیشد این مسیر تانستیم کارش تکمیل بکنیم فعلا در بعض ساحات ما که کار ما باقی ما نام جریان داره شانه های و شلدرهای سرک چون قبلا عرض سرک 7 متر به شکل اساسی امار ساختمان شده بود ما 1.5 متر شانه‌های سرک به شکل 220 یا درجه دوم کارش آغاز کردیم در بعض ساحات تکمیل کردیم بعض ساحات ما کار جریان داره در بعض ساحات اشاره خط اندازی ما تکمیل شده در بعض ساحات جریان داره تلاش ما است که تا ختم امسال که هوا گرم باشه قسمتایی که باقی مانده این مسیر به گونه کامل یعنی از کابل تا ولایت قندهار تکمیل بکنه.
سخنگوی وزارت فواید عامه در ادامه افزود که تمام استانداردهای جهانی برای بازسازی و ساخت این شاهراه و دیگر جاده‌های افغانستان رعایت شده.
خب شما میدونین که هر بخش سرکایی که در داخل افغانستان کار میشه چی سرک اسفالتی است، چی سرک درجه دو، چی سرکای معیاری قیر هستن یا مطابق مشخصات تکنیکی مطابق معیارهای منطقه‌ای و جهانی که فعلا در دیگه دنیا تطبیق میشه در افغانستان هم تطبیق میشه سوال بعضی از هموطنان ما است که چرا شاهراه کم عرض است چرا مثلا اینی بخشش خط نداره یا این قسمت یک موردی که در داخل افغانستان مقابل یادآوری میدانم از طریق برنامه شما به هموطنان عزیز ما که افغانستان یک کشور کوهستانی است ما در بعضی ساحات نظر به ازی که فضای زیاد نداره میانه سرک نمیتونیم بیشتر بکنیم مثلا شاهراه سالنگا یکی از مسیرهایی است که شما اگر برین شاهراه را از نزدیک ببینین یک طرفش مکمل کوز و دیگه طرفش دریاخانه است بسیار مشکل است که شما مثلا با او شکل معیار اساسی به یک بودجه گزاف نیاز است که شما یا کور کاتنگ کنین کات کنین سرک جور بکنین یا اینکه دریاخانه را دیوال استنادی بسازین فعلا ما به می بودجه یک بر وزارت فواید عامه داده میشه ما به این بسنده کردیم شاهراه افغانستان هم میسازیم شاهراهی که مثل شاهراه کابل قندهار ازدحام ترافیکی بیشتر از تردد هموطنان ما از اون مسیری آزاد است و ما میتونیم در پولوی خط اصلی یک مسیر دیگه بسازیم کارش شروع کردیم امی عملا که ما با شما صحبت میکنم نظر به هدایت عالی قدر امیرالمومنین سید ما کار شاهراه لین دوم کابل تا غزنی را آغاز کردیم عملا کار ما در سه بخش مسیر جریان داره اسفالت ریزی را آغاز کردیم در بعض ساها استرکچر سرک تکمیل کردیم پل پلچکی که در اون مسیر نیاز بوده کارش تکمیل شده و عملا کار اسفالت ریزی ما آغاز شده این خط مکمل تا ولایت قندهار ان شاء الله امتداد پیدا میکنه که ما مسیر کابل قندهار به شکل دو لینه یا دو خط بسازیم یک خط رفت و یک خط آمد باشه تا از یک طرف سهولت ها را بیشتر بسازیم از طرف دیگر کاهش ازدحام ترافیکی بکنیم و از طرف دیگه ازدحام حادثات ترافیکی که بیشتر میشه از این حادثات جلوگیری بکنیم. در این حال همزمان در شهرهای کابل جلال آباد مسیری که یکی از مسیرهای صعب العبور است که عین موضوعی که ما بر شهرهای سالنگ بر شما عرض کردم در مسیر سرک کابل جلال آباد هم داریم، فوق العاده یک مسیر صعب العبور است که یا سرک از بغل دریاخانه عبور کرده یا سرک در قسمت‌های کوهستانی است. ما پلان کردیم که سرک لین دوم کابل جلال آباد از مسیر خاک جبار از ولسوالی خاک جبار ولایت کابل از این مسیر که به دره تیزین میره و دوباره از طریق ساحات گندمک ولسوالی شیرزاد عبور میکنه به ولایت ننگرهار وصل میشه. کاری پروژه را آغاز کردیم. در سال گذشته کار 22 کیلومتر از طرف ولایت ننگرهار به ادامه سرک کانکریتی آغاز کرده بودیم. امسال در اوایل سال کار 32 کیلومتر به ادامه سرک کانکریتی از طرف ولایت کابل آغاز کردیم. در مجموع پلان وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان است که سرکایی را که ما شامل پلان کردیم آوردن سهولت به هموطنان عزیز ماست. سرکایی که به خصوص مشکلات در او سرکا ما بیشتر داریم، کم عرض هستند، حادثات در او سرک رخ میده، حادثات طبیعی میباشه. این موارد شامل پلان وزارت فواید عامه شده. ما مسیرهای بدیل در نظر گرفتیم که انشالله گام به گام بالای از او کار میکنیم تا بتانیم مشکلات هموطنان را حل بکنیم.
جناب حقشناس همچنین تاکید کرد که علاوه بر بازسازی شاهراهای اصلی افغانستان، بر جاده های مناطق دوردست هم توجه جدی شده.
دقیقاً وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان برنامه‌ای را که به خاطر آوردن سهولت به هموطنان عزیز ما داره. افغانستان یک کشور در عین حال کوهستانی زراعتی هم است. بعضی ولایات ما فرآوردهای زراعتی داره. هموطنان عزیز ما متاسفانه در بعضی ولایات به او توجه بیشتر نشده. برنامه اقتصاد محور امارات اسلامی افغانستان می است که ما بتانیم از یک طرف بالای شهرهای می افغانستان کار بکنیم که افغانستان وصل شه با کشورهای همسایه ما، از طرف دیگر در سطح وصل ولسوالی ها و ولایات ما هم کار میکنیم که خوشبختانه قسمی که قبلا یاد کردیم ما امسال بیشتر از 200 پروژه را در بخش های مختلف افغانستان، پروژه انکشافی و مراقبتی قراردادش انجام دادیم، نه تنها در ولایت کاپسا که در سالهای گذشته در ولسوالی جراب و لسای و تگاب توجه نشده بود که در دو ولسوالی 13.6 کیلومتر و در ولسوالی تگاب در حدود 18 کیلومتر سرک کار شده ولسوالی لسای آغاز کردیم. در این حال در ولایت لوگر، در ولایت تخار، در ولایت بدخشان، در ولایت کنر، هیچ ولایت افغانستان شما امسال سراغ ندارین وزارت فواید عامه دوجه پروژه نداشته باشه. در تمام ولایت افغانستان ما پروژه انکشافی و وزم مراقبتی امسال داریم. همین بیشتر از 200 پروژه‌ای را که میگم که قرارداد کردیم، عملا در ولایت افغانستان سرکایی است که ولسوالی‌ها رو به مرکز ولایت وصل میکنه، سرکایی است که در یک ولایت دوردست متاسفانه هموطنان عزیز ما در سال‌های گذشته نظر به عوامل مختلف از نبود سرک محروم بودند. برنامه‌ای اقتصاد می‌واری ما اسلامی افغانستانی بوده که ما در ولسوالی و در ولایت سرکا را کار آغاز بکنیم که عملا کار پروژه شروع شده، لیستی سرکا پیش ما است.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با گروهی از تاجران از ولایت قندهار، ولایت مشرقی و برخی دیگر از ولایات دیدار کرده و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داده. بر اساس خبرنامه این وزارت، تاجران در این نشست از متوقف ماندن محموله‌های تجاریشان در پاکستان ابراز نگرانی نموده و خواهان مداخله و پیگیری وزارت برای رهایی اموالشان شدند. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارشی ارسال کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید شماری از تاجران ولایت‌های شرقی با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت دیدار کرده و خواستار پیگیری کالاهای بازرگانی متوقف شده در پاکستان از سوی وزارت صنعت با تجارت حکومت طالبان شدند. نورالدین عزیزی هم از تعقیب و پیگیری این موضوع به گونه جدی اطمینان داده است.
در این دیدار تاجران مشکلشان را در رابطه با متوقف ماندن اموال آنها در کشور جمهوری اسلامی پاکستان شریک نموده و از وزیر صنعت و تجارت خواستند که به خاطر آزاد شدن اموالشان پیگیری صورت گیرد. محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان با استماع صحبت‌های آنها تعهد نمود با همکاری بزرگان موضوع را به صورت جدی تعقیب و پیگیری می نماید.
در همین حال خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید بیش از 8000 کانتینر کالای تجارتی تاجران افغان در پاکستان متوقف ماندند و گفته وی اکثر کالاها سریع الفساد هستند و با گذشت هر روز تاجران آسیب می‌بینند زیرا انتقال این کالاها به جای دیگر ممکن نیست.
او همدارنگا بزرگونو موتور چې په کراچۍ کې ولاړ دی پاره کې زمونږ مالونه دي خرابېږي، غذایی مواد دي، بوره ده، غوړې دي، دوا ده. او همدارنگا زمونږ صادرات چې زمونږ تازه میوه وه 500 کانټینر میوه زمونږ خراب شو همدارنگا د پاکستان. نو په دې خاطر باندې دوه درې ځله ناسته وشوه د دوی په منځ کې، اما د دروازو د خلاصېدلو په ارتباط کوم تصمیم ونه نیولشو.
دروازه تورخم به تاریخ 19 میزان پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بسته شد و تا امروز این دروازه باز نشده است. پیشتر هم سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی از سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرده و گفته است که یک قدرت اتمی راه‌های ترانزیت را برای میوه‌های تازه می‌بندد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از این پس گمرکات دوغارون، ماهیرود، میلک و شمتیغ به گونه شبانه روزی فعالیت خواهند داشت. این چهار گذرگاه به ترتیب با اسلام قلعه در هرات، ابو نصر فراهی در فراه، غوریان در هرات و زرنج در نیمروز متصل هستند و از مسیرهای اصلی واردات و صادرات میان دو کشور به شمار میرند. در پی اعلام این خبر، کارشناسان اقتصادی در هرات این تصمیم را گامی مهم برای گسترش تجارت، کاهش ازدحام در مرزها و افزایش سرمایه گذاری میان دو کشور برشمردند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات در همین خصوص گزارشی ارسال کرده که دعوت میکنم بشنوید.
در پی اعلام رسمی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شبانه روزی شدن فعالیت ها در چهار گذرگاه مرزی این کشور با افغانستان، کارشناسان اقتصادی در هرات این تصمیم را گامی مهم برای گسترش تجارت، کاهش ازدحام در مرزها و افزایش سرمایه گذاری میان دو کشور می دانند. با گفته مقام های ایرانی، از این پس گمرکات دوغارون، ماهیرود، میلک و شمتیغ به گونه شبانه روزی فعالیت خواهند داشت. این چهار گذرگاه به ترتیب با اسلام قلعه در هرات، ابو نصر فراهی در فراه، غوریان در هرات و زرنج در نیمروز متصل هستند و از مسیرهای اصلی واردات و صادرات میان دو کشور به شمار می روند. این تصمیم در حال اتخاذ شده که افغانستان و ایران طی دو دهه گذشته از جمله شرکای مهم اقتصادی یک دیگر بودند. ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان است و سهم قابل توجهی در تامین مواد نفتی، مواد ساختمانی، مواد غذایی و تولیدات صنعتی افغانستان دارد. در مقابل، افغانستان نیز بخشی از محصولات زراعتی و معدنی خود را از همین مسیرها به ایران و دیگر کشورها صادر می‌کند. حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در هرات، گفت تصمیم اخیر گمرک ایران می‌تواند یک تحول بزرگ در مناسبات تجارتی دو کشور به وجود آورد. او اظهار داشت افزایش ساعات کاری گمرکات تأثیر مستقیمی بر روند صادرات و واردات دارد.
گسترش فعالیت‌های 24 ساعته در گمرکات افغانستان و جمهوری اسلامی ایران میتونه برای گسترش روابط بین دو کشور کمک بیشتر بکنه و حتی برای تقویت اقتصادی دو کشور میتونه کمک بکنه و از طرف هم تمام مشکلاتی که فعلا در دو بندر وجود داره، در دو گمرک اسلام قلعه و دوغارون، این مشکلات کاملا برطرف میشه.
به باور خادم، تجارت مرزی میان افغانستان و ایران از نظر اقتصادی و جغرافیایی دارای اهمیت حیاتی است. او افزود شبانه روزی شدن فعالیت های گمرکی در این مسیرها باعث می شود روند ترانزیت کالا میان دو کشور گسترش یابد و مبادلات تجاری به صورت پیوسته و منظم جریان داشته باشد.
جایگاه اقتصادی دو کشور ایجاد میکنه که ساعات کاری گمرکات افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باید به شکل 24 ساعته فعالیت بکنه. امنیت مطمئنه که فعلا در کشور ما افغانستان حاکم هست و او طرف مرز میتونه که تجار و سرمایه گذار کشورهای منطقه و فرامنطقه را هم تشویق بکنه برای از اینکه بیان به افغانستان سرمایه گذاری بکنن و مسیر انتقالاتی خود از دیگر بنادری که اطمینان و مطمئن نیستن تغییر بدن و به سبب افغانستان و مسیر دو قارون و اسلام قلعه تنظیم بکنند.
این آگاه اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر روانی و امنیتی این تصمیم بر فضای تجارت نیز اشاره کرد. خادم تصریح کرد وقتی یک تاجر یا سرمایه گذار بداند که در هر ساعت از شبانه روز می تواند کالاهای خود را انتقال دهد و روند گمرکی بدون وقفه انجام می شود، اعتماد و امنیت خاطر بیشتری در ذهن او شکل می گیرد. این موضوع به ویژه برای تاجران بزرگ و شرکت هایی که صادرات منظم دارند اهمیت حیاتی دارد.
احساس آرامش و امنیت به وجود می آید، یعنی در بین ایران و افغانستان معنای ایر می ده که امنیت مطمئن و سرتاسری هست که پرسونل و مسئولین می توانند در 24 ساعت در گمرکات کار بکنند و از طرف هم در مسیر جاده مشکل وجود نداره و تجار و سرمایه گذار با خاطر آرام می توانند اموال خود از مسیر اسلام قلعه لاشهر با خاطر آرام انتقال بدن.
با آنکه فعالیت شبانه روزی در گمرکات نیازمند افزایش نیروهای کاری و تجهیزات است، اما به باور کارشناسان این هزینه ها در برابر افزایش درآمدهای تجارتی و مالیاتی دو کشور بسیار ناچیز است. خادم در ادامه به یک از چالش های همیشگی در گذرگاه های مرزی اشاره کرد و گفت ازدحام موترها و کندی روند نقل و انتقالات از مشکلاتی بوده که مردم، رانندگان و تاجران همواره از آن شکایت داشتند. حالا با اجرای این تصمیم و افزایش ساعات کاری انتظار می رود این مشکل تا اندازه زیادی مرفوع شود و نظم بهتری در جریان ورود و خروج کالاها ایجاد گردد.
فعلا ازدحام ترانسپورتی که در مرز وجود دارد، در مرز اسلام قلعه و مرز دو قارون، این افزایش به شدت کاهش می ده و سر قیمت تاثیرات خود می داشته باشد. قیمت انتقالات پایین می آید و وقتی قیمت انتقالات و ترانسپورت پایین بیاید، جنس به دست مصرف کننده با قیمت نازل تر به دسترسش قرار می گیره و از طرف هم روند مطمئن صادرات و واردات بین دو کشور افزایش می ده.
کارشناسان اقتصادی در هرات بر این باورند که گسترش فعالیت‌های گمرکی نه تنها بر روند تجارت دو جانبه تأثیر مثبت دارد، بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال زایی، رشد صنایع کوچک و افزایش صادرات افغانستان نیز فراهم می‌کند. به گفته آنان، در صورتی که دولت افغانستان بتواند زیرساخت‌های لازم در گمرکات خود را تقویت کند، میزان صادرات کشور از مسیر ایران می‌تواند چند برابر افزایش یابد. حمیدالله خادم تاکید می‌کند که این اقدام تنها آغاز یک مرحله تازه در همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان است. وی خاطرنشان کرد اگر دو کشور بتوانند از این فرصت به شکل درست استفاده کنند، مرزهای غربی افغانستان می‌تواند به یک از مراکز بزرگ ترانزیت و تجارت منطقه‌ای تبدیل شود.
فساد اداری کم میشه، روند مطمئن تجارت را میتونه حاکم بسازه و این بسیار امیدوار کننده هست.
به نظر میرسد تصمیم اخیر جمهوری اسلامی ایران برای شبانه روزی کردن فعالیت‌های گمرکی نه تنها تردد کالاها را تسهیل میکند، بلکه میتواند به افزایش همکاری‌های اقتصادی، ایجاد ثبات تجاری و رونق بازارهای دو کشور نیز بیانجامد. گامی که بسیاری از تاجران افغان آن را سرآغاز فصل تازه‌ای از اعتماد و همکاری اقتصادی میان دو ملت می‌دانند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرد که در دیدار وزیر این وزارت با رئیس پروژه قراردادی مسینک بر تسریع روند کار این پروژه و آغاز هرچه زودتر مراحل اجرایی آن تأکید شده. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی میگن اجرای درست پروژه‌های بزرگ معدنی از جمله مسینک میتونه تأثیر چشمگیری بر رشد اقتصاد ملی و افزایش فرصت‌های شغلی داشته باشه. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری به نشانی parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-717-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه همراهی کردین نشرات رادیو دری را دعوت میکنم همینه که شنونده برنامه سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را تقدیم شما دوستان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشد، اوقات خوبی پیش رویتان باشد و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. دومین برنامه است که در ارتباط با شهید علی ابوترابی یا شهید محمد ابوترابی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. در برنامه گذشته مختصری از سیر زندگی این شهید بزرگوار خدمت شما عرض شد. خیلی خلاصش این میشه که شهید محمد ابوترابی یا شهید علی ابوترابی در تاریخ 10/5/1341 در روستای کمچاه در اطراف شهر بیرجند که فعلا مرکز ولایت خراسان رضوی هست و دنیا میه. بعد از تولدش پدر و مادرش اسمش را محمد میگذارن، اما این شهید بزرگوار یک برادر بزرگتری هم داره که اسمش محمد علی هست. خب در صدا زدن معمولا اسمها ترکیبی صدا زدن نمیشه، برادر بزرگتر هم محمد صدا میشه، خود شهید محمد ابوترابی را هم محمد صدا میکنن. طبیعتا برای که از اشتباه پیشگیری شوه اسم را تغییر میتن و علی میگذارن و از او لحظه، از او زمان در واقع معروف میشه به علی ابوترابی. در شناسنامه به نام محمد ابوترابی نوشته شده، به همین دلیل هم عمدتاً با نام علی ابوترابی شناخته میشه. مرز کردم که اسم را تغییر میتن. خب به سن مکتب که میرسه در همو منطقه خودشان ثبت نام میشه، اما راه خیلی دور هست، بنابراین خانواده به بیرجند نقل مکان میکنن، کوچ میکنن و شهید علی ابوترابی دوران تحصیل خودش را در شهر بیرجند میگذرانه، یعنی هم مقطع ابتدایی و هم مقطع دبیرستان را در بیرجند میگذرانه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد سپاه پاسداران میشه، در جبهه های جنگ تحمیلی 8 ساله حضور پیدا میکنه، نهایتا در قرارگاه انصار بیرجند مشغول به کار میشه و در نهایت در منطقه هماکو در افغانستان به شهادت میرسه. از یک مأموریت شناسایی بر میگشته همراه با شهید دادی و خب موتوری که اینا سوارش بودن، موتورسیکلتی که اینا سوارش بودن روی ماین میره متاسفانه و هم شهید دادی و هم شهید علی ابوترابی شهید میشه در تاریخ 16/4/1365. این خلاصه را خدمت شما عزیزان شنونده در برنامه گذشته هم عرض کردیم و البته در برنامه گذشته بخشایی از ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی شهید علی ابوترابی را هم خدمت شما عرض کردیم از زبان جناب آقای علی محمدی که کتابی را نوشته در ارتباط با شهید ابوترابی با نام مجاهد شاخص و البته از زبان یاسر ابوترابی پسر این شهید بزرگوار. در ابتدای برنامه این هفته سفیران روح الله ما دعوت میکنم از شما دوستان که خلاصه ای از بحث ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی شهید علی ابوترابی رو بشنوید که در برنامه هفته گذشته تقدیمتان شد. آشنا شوید.
شهید از رفاه زدگی به دور بوده. مادرش بیان می‌داره که در همان بچگی روی تشک نمی‌خوابید. می‌گفت مادر از خاک هستیم و به خاک بر می‌گردیم و روی خاک هم می‌خوابم. کار رو فقط برای خدا انجام می‌داده. از فعالیت‌هایش پیش کسی تعریف نمی‌کرده. شهید ابوترابی خود رو سرباز امام خمینی می‌دانست و می گفت چون امام فرموده ای کاش من هم یک پاسدار بودم، عاشق پاسداری بود. در حفظ بیت المال دقت نظر فراوان داشته، لذا از امکانات بیت المال برای امور شخصی اصلا استفاده نکرده. از غیبت دوری می کرد و سفارش می نمود که غیبت نکنی چون غیبت کننده مردار برادر دینشو می خوره. رابطه او با مجاهدین افغانی خیلی صمیمی بود. همرزماش بیان می‌دارن چون مجاهدین افغانی اعم شیعه و سنی بودن، می‌گفت مسلمین امت واحده هستند، باید از اختلاف شیعه و سنی جلوگیری شود و به مستضعفین و محرومین کمک کرد. شهید ابوترابی شاخص همگرایی در بین گروه‌های مجاهد افغان بود. او ملت افغانستان را مظلوم می‌دانست، رفتار نرمی با مجاهدین افغان داشت به گونه‌ای که آنان شیفته اخلاقش بودند. علی‌رغم اینکه گروه‌های جهادی افغانی متعدد بودند و با هم اختلاف نظر داشتند، ولی در مبارزه با دشمنان ملت افغانستان گرد آقای ابوترابی به وحدت می‌رسیدند و او را شاخص خود می‌دانستند.
نمازشون همیشه سر وقت بود، حتی تو سخت‌ترین مکان‌ها و تو بدترین جا سعی می‌کردن نماز اول وقتشون رو ایشون از دست ندن. مشخصه بارز دیگه ایشون این که به پدر مادرشون خیلی احترام می‌ذاشتن. دوستای بابا میگن ما این علی آقا رو یک دقیقه نشسته نمی‌تونستیم ببینیم، یعنی اونقدر در حال فعالیت تکاپو تلاش بود. ما گفتیم علی یه دقیقه بشین، آشان بشین، ما هم خسته شدیم، تا اینقدر تو راه میریم ما خسته میشیم. و واقعا میگه یه جایشون نمیتونستیم نشسته ایشون رو ببینیم، یه سر در حال فعالیت و در حال تلاش و دویدن و تکاپو بودن، سعی میکردن زمانی که کاری بهشون محول میشه کم نذارن تو اون کار و تا جایی که دستشون برمیاد حداقل اون کار رو به نحو احسن انجام بدن. و این قضیه را تو بحث بیت المال هم خیلیشون داشتن و مراقبت و حفظ و حراست میکردن از بحث بیت المال. حالا من خیلی شنیدم که حتی تو مسیری که ایشون میرفتن، خب مسیر خدمت شما عرض کنم روستای با بزرگ تقریبا تو همون مسیر بوده و ایشون چند دفعه به بابا اصرار میکنن که مثلا اگر امکانش هست شما که اون مسیر میری منم لطف کن با خودت ببر، مثلا تو اون مسیر ما رو ببری، که قبول نکردم. گفتم پدر من این ماشین بیت المال امانت دست منه و من اجازه همچین کاری رو ندارم، از شما عذر